بله، ساعت 12:04 است و ما تا پیش از اذان ظهر به افق تهران در بخش اول برنامه رویداد امروز در خدمتتون هستیم و اولین گفتگو رو تا لحظات دیگه تقدیمتون می‌کنیم. اما خوبه که همین ابتدای کار با هم دیگه در رابطه با موضوع کرونا و این بیماری ویروسی شایعی که در کشورمون اتفاق داره میفته یه دیگه مرور کنیم اتفاقاتی که افتاده و کارهایی که در حال انجام هست. در بعد فردی که همچنان مراقبت‌های اولیه و حفظ بهداشت فردی اولویت هست و در دستور کار هست، اما در بعد نظارتی و مدیریت کارها و تولید دو خبر خیلی کوتاه را عرض می‌کنم خدمتتون و اون هم این هستش که با همت و تلاش تولید کنندگان مواد ضد عفونی در کشور قرار شده که این مواد تا 10 برابر افزایش تولید داشته باشد. این رو استاندار تهران گفته و گفته که در استان تهران 50 واحد صنعتی در حوزه تولید مواد ضد عفونی کننده ظرفیت‌های تولیدی خودشون رو افزایش دادن. در استان البرز هم همینطور و قرار هستش که نیازهای کشور رفع بشه. و خبر دیگر هم همین که در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرارگاه ویژه‌ای برای مقابله با ویروس کرونا تشکیل شده که ارتش نیروی زمینی ارتش هم بیاد و کمک بکنه به نیازهایی که در این حوزه وجود داره. خب اولین موضوعی که پیش از اذان ظهر به افق تهران تقدیمتون میکنیم موضوع آینده سیاسی افغانستان هست، کشوری که مرزهای گسترده‌ای با ما داره و ما از جهت شرقی بسیار به ثبات اون نیاز داریم. ثبات در افغانستان و امنیت در افغانستان میتونه ثبات و امنیت در مرزهای شرقی کشور ما رو هم تأمین بکنه. طالبان با آمریکایی ها به یک رویه صلح رسیدن، اما آیا این صلح پایدار خواهد موند یا نه و آیا دولت مستقر در افغانستان میتونه این صلح رو تبدیل به یک فرایند انتقال سیاسی بکنه یا نه؟ در این رابطه گفتگو میکنم با آقای کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی. آقای یزدانپناه سلام، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقا این صلحی که بین طالبان و آمریکایی ها برقرار شده است رو یه مقداری برامون از جزئیاتش بفرمایید و بعد در رابطه با پایداری اون توضیح بدید برامون.
ببینید، همونجوری که دارید اشاره میکنید صلح بین طالبان و آمریکا، یعنی این صلح شامل حال گستره جغرافیایی کل کشور افغانستان و حتی دولت و حاکمیت رسمی این کشور نمیشه. بدون شک بازگشت طالبان در واقع بنیادگرا و افراطی به عرصه حاکمیت در افغانستان به معنای عقبگرد شدید بعد از سالها کشمکش و نزاع در این کشور و همچنین اشغال 20 ساله اون توسط آمریکا و متحدان غربیش به شمار میاد. من استنباطم اینه که این توافق برای افغانستان و مردم افغانستان چیزی شبیه یک فاجعه است، چون طالبان اصالتاً و اساساً در دایره صلح نمی گنجند، در دایره آرامش و در دایره کشورداری رسمی نمی گنجند. اینکه آمریکا میاد در این مقطع با نادیده گرفتن بنیانهای رسمی کشور افغانستان، دولت قانونی این کشور، مجلس قانونی این کشور، مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی نوپای این کشور، میاد یک طرفه با طالبان به واسطه حمایت‌های پشت صحنه برخی از کشورهای عربی منطقه و در رأسش امارات متحده عربی، قطر و عربستان یه همچین توافقی رو دست می‌زنه، یعنی که آینده تیره تار برای افغانستان.
آقای یزدانپناه، مگه آقای اشرف غنی خودش تو این مراسم حضور نداشت؟
ببینید، حضور آقای اشرف غنی که حضور فرمایشی و تحت فشار آمریکاست، اصلاً حضور ایشون به منزله تایید رسمی طالبان به عنوان یک کانون قدرت شناخته شده به حساب نمیاد. مردم افغانستان از سایه طالبان وحشت دارن. طالبان بر هر عنوانی طالبانه وقتی یک ایدئولوژی افراطی در بنیانهای ذهنی و فکری و مکتب فکری این گروه شکل گرفته باشه، دیگه طالبان میان رو یا طالبان تندرو معنا نداره. اینا گروه های بنیادگرا هستن، به رویه های خودشون قائل هستن، هیچ یک از پروتکل‌های شناخته شده در دولتداری و ملتداری را اینا قائل بهش نیستن، فقط به تفکر خودشون پیش میرن.
بعد آقای یزدانپناه اخیراً، یعنی در مثلا ماه‌های اخیر مذاکراتی، خب خود ایران هم با نمایندگانی از طالبان داشت، ما چجور با اونها مذاکره کردیم؟
دلیل نمیشه اینکه ایران تو هر مذاکره ورود پیدا بکنه، ما عیناً اون رو بپذیریم و بگیم در واقع این مذاکره به معنای تایید رسمی ساختاری هستش که امتحانش رو پس داده. من این رو اعتقاد ندارم. حالا ایران به خاطر اینکه به هر حال سایه طالبان رو در افغانستان حس میکنه و برای اینکه بتونه اینها رو مهار بکنه و بتونه در واقع آینده، همونجوری که شما تو صحبتاتون قبل از مصاحبه با من اشاره کردین، بتونه آینده مرزهای طولانی خودش با افغانستان رو تضمین بکنه و دوباره ما بر نگردیم به اون مخاطرات امنیتی که در زمان حاکمیت طالبان بر مرزهای ایران سایه افغان و واقعا برای ما هزینه بر بودن، برای طبیعی است دولتی که از گزینه‌های خودش رو مذاکره با این گروه قلمداد می‌کنه که این گروه به یک باره در دامن آمریکا نیفته، چون آمریکایی‌ها اگر در واقع این گروه رو کاملا در اختیار خودشون بگیرن از مدار تساهل و تسامح با دولت فعلی افغانستان و همسایگان خارج میشن. این یعنی همون غلبه هزینه‌های احیای مجدد طالبان. من بس
آقای یزدانپناه، چون خیلی زمان نداریم، خب همین رویه و همین نگاه رو دولت افغانستان، دولت آمریکا میتونه داشته باشه، بگه آقا من برای کاهش هزینه‌هام بدون توجه به بنیان‌های تندروی و افراطی طالبان دارم باهاش مذاکره می‌کنم.
حتماً همینطوره. حتماً ببینید، مخصوصا از نگاه دولت افغانستان و همسایگان مثل ایران این موضع، اما طالبان امتحانشون رو پس دادن. الان طالبان اگر شما ببینید موضع‌گیری سخنگوی همین طالبان رو تا یک دو روز اخیر ببینید، اینا اصلا دیگه هیچ مشروعیتی برای دولت رسمی فعلی افغانستان قائل نیستن. میگن که ما با آمریکا به این توافق رسیدیم و انشاءالله افغانستان دوباره برمیگرده به حاکمیت خاص طالبانی که در واقع طالبان دنبالش هستن. این همون در واقع دلشوره ها و دلنگرانی هایی هستش که به واسطه احیای طالبان به نظر من دوباره به افغانستان برمیگرده. من شخصا به عنوان یک کارشناس هیچ در واقع مبنایی را برای بازگشت آرامش و امنیت به افغانستان به واسطه مشروعیت شناختن طالبان و توافق اونها با آمریکا را واقعا برای آینده افغانستان به هیچ وجه عنوان یک چشم مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
متشکرم. یه سوال یک کلمه، آیا ما طالبان خوب و بد داریم؟
طالبان هستن، عرض کردم اینا ریشه های بنیادگرایی افراطی دارن، فقط دنبال فرصت هستن دوباره احیا بشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای یزدانپناه که در گفتگو ما شرکت کردید. خیلی ممنونم، متشکرم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از پخش اذان مجددا با ادامه رویداد در خدمتتون هستیم.
همراهان گرامی و ارجمند، به لحظات عزیز و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:18 خواهد بود. در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید مرتضی سعادت فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان همراه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که در این لحظات خوب و در این فرصت‌های ویژه همه مردم و همه کشور رو از دعای خیر خودتون بهره‌مند کرده باشید، به ویژه تو این روزهایی که به هر حال نگرانی‌های عمومی وجود داره، یک دعای عمومی و یک همدلی عمومی هم میتونه کمک بکنه که از این روزها بگذریم. با ادامه برنامه رویداد تا ساعت 13 در خدمتتون هستیم. خب 12:24 دقیقه است و ما در برنامه رویداد در خدمتتون هستیم. یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها مطرح هست به در کنار سایر مسائل، موضوع مجلس قوی یا مجلس آینده است که چگونه میتونه شکل بگیره و چگونه میتونه در حوزه‌های مختلف به بهبود وضعیت کشور کمک بکنه. همین مسائلی که در این روزها تجربه کردیم، مثل احتکار لوازم ضد عفونی کننده، عدم تنظیم بازار و همیختگی‌هایی که وجود داشت، نشون میده که ما در بعد نظارتی باید اقداماتی رو انجام بدیم. می‌خوایم در این رابطه گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس تا چند لحظه دیگر. خب میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، نماینده محترم مجلس، که در هم مجلس دهم و هم در مجلس یازدهم حضور دارن. آقای قاضی‌زاده هاشمی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و مردم شریف ایران.
سلامت باشید انشاءالله. ما قبل اینکه وارد موضوع مجلس قوی و نظارت بشیم، فقط در مورد اتفاقاتی که قرار هست در مجلس بیفته، ببیشه برای بودجه، هم یه توضیح یک دقیقه میدید که چی شد برنامه بالاخره؟
امروز تلفیق جلسه تشکیل داد، رسیدگی کرد، حالا باید تصمیم گیری بشه در با توجه به اینکه ستاد کرونا هم یه نامه‌ای زده به ما و مجددانه درخواست کرده که جلسه علنی نداشته باشیم، جلساتی که تازه با همین جلسه کمیسیون تلفیق هم مخالف بودن. فکر بکنیم از یه طرف خب رعایت دستورالعمل‌های اون ستاد هست، از یه طرف هم اجرای فرآیندهای قانونی هست، قرار هست هیئت رئیس جلسه داشته باشه تصمیم بگیره، ولی خب گزارش کمیسیون تلفیق آماده شده.
یه پیشنهادی هم از یکی از نمایندگان اومد مبنی بر بودجه 212 دوباره. آره،
حالا نگاه کنید، ما به هر حال حتی خود 212 هم بخوایم انجام بدیم بعد جلسه بذاریم دیگه.
آها آره،
یعنی مستلزم جلسه است، مطابق این منافات داره با دستور العمل ستاد کرونا. بعد ببینیم یه راه میانه‌ای رو پیدا بکنیم،
احیانا مثلا
به صورت آنلاین مثلا
آره میخواستم همینو بپرسم.
آره مثلا این باز آیین‌نامه داخلیمون محدودیت داره چون رأی حضوریه، یه گرفتاریایی داریم دیگه، حالا باید ببینیم اینو چجوری میتونیم حلش کنیم، چون هنوز یک به وحدت نظر نرسیدیم و پیشنهادات مختلفی وجود داره. اجازه بدید من اصلا نظر دقیقی در موردش نداشتم،
ولی این هم یه اتفاقی بود که آقای قاضی‌زاده هاشمی، ما برای این جور موارد هم باید آیین نامه و قانون و دستورالعمل داشته باشیم.
بله، آیین نامه ما خب خیلی قدیمیه، امیدوار مجلس 11 هم اصلا شکل اداره مجلس، ما 15 تا برنامه اصلاحی تهیه کردیم برای اصلاح مجلس که اصلا یه مجلس دیگری خواهد بود مجلس بعد، اگر به تصویب همکارانمون برسه. امیدواریم یه رویکرد انقلابی در رابطه با تغییر مدل حکومتی داخل مجلس اتفاق بیفته، بتونیم این کارا رو جلو ببریم
ان شاء الله. دیگه حالا با همین جمله شما وارد بحث نظارت بشیم. یکی از موضوعات مهمی که در مجلس انقلابی مورد نظر مردم هست این هستش که مجلس باید بدون تعارف و بدون چشپوشی های بی جا روی موضوعات مختلف نظارت مؤثر داشته باشه. متاسفانه امروز مسائلی رو در کشور داریم که اگر یک نظارت قوی و کارآمدی از سوی مجلس وجود داشت، شاید این مسائل به نحو دیگری در کشور رقم می‌خورد. برای تقویت بعد نظارتی مجلس به ویژه در مجلس 11 چه راهکارهایی به نظرتون عملیاتی می‌شود یا می‌شود بهش فکر کرد؟
خدمت شما عرض کنم که مسئله نظارت در مجلس خب چند تا ساحت داره ضعفش. یه ضعف این هست که خب جمع نمایندگان و فرد نماینده از موضوع نظارت و ابزار نظارتی چگونه استفاده کنه و تا کجا جلو ببره. یه وقتی یک شخص نماینده هست، مجلس یا کارکردش جمعی هست، یعنی اگر میخواهد نظارتش نظارت مؤثر واقع بشود، اکثریت مجلس و پشت اون موضوع نظارتی بیان و مقتدرانه عمل کنند، که این به ترکیب نمایندگان و شخص نماینده بستگی داره. یکی ابزار نظارتی ما هست، یعنی سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90، گزارش های ماده 49، ماده 234، که به نظر میرسه تنوع این ابزار و شکل این ابزار کلان نیست بلکه جزئیه. یعنی ما برای رسیدگی به نظارت و کارهای کلان ابزار نظارتی مؤثر نداریم. مثلا اصل 90 قانون اساسی مجلس رو مکان رسیدگی به اشکالات عملکردی همه دستگاه‌ها قرار داده، در حالی که الان کمیسیون اصل 90 ما، من مثال دارم عرض می‌ذارم، افراد میرن مراجعه میکنن و یه مشکلی رو گزارش میدن، منفعل و موردیه، در حالی که در اوتوبا باید فعال باشه و در حوزه‌های کلان بتونه ورود بکنه. ساعت ابزار نظارتیمون هم به همین ترتیبه. ساعت سوم، حالا این نظارت انجام شد، اثر بخشی اون نظارته. مثلا ما تفاوت کردیم، گزارش رو میفرستیم به قوه قضاییه، بایگانی میشه، سوال کردیم، بعدش چی؟ وضعیت استیضاح به همین ترتیب. کنار این اثر بخشی، بحث مصلحت سنجی های عمومی کشور هم پیش میاد که ما واقعا با همین نگاه، هم در حوزه تقنین هم در حوزه نظارت، دنبال یه تحول نهادی هستیم توی مجلس. یه تجربه کسب کردیم، یه تجربه هم دنیا داره، مجلس دنیا دارن، مجلس سنا دارن، مجلس عوام دارن، و یه تجربه هم خودمون داریم. با توجه به اینها یه ایده هایی مطرح شده، داره کار میشه روشنش. امیدوارم که در شروع کار مجلس آتی، اگر رویکرد عمومی نمایندگان رویکرد انشالله تحول خواهانه و بردن مجلس به اون جایگاه صدر اموری باشد، خیلی از این اتفاقات انشالله بیفته.
یکی از بُعدهایی که توی موضوع نظارت مطرح هست آقای دکتر، که ما تو کشور رو متاسفانه توی این حوزه خیلی ضعیفیم، بُعد نظارت عمومیه. یعنی میدونید همونطور که خودتون فرمودین، خیلی کارهای خوبی انجام میشه، گزارش آماده میشه، تحقیق و تفحص میشود، اما چون مردم و افکار عمومی خیلی در جریانش نیستن، نهادی که متناسب با این گزارش مورد سوال قرار گرفته پاسخگوی کافی رو نداره.
بله.
از جمله در بُعد نظارت، باز خود نظارت ما مردم بر نمایندگان هست.
بله.
که میشه اون شفافیت آرا،
شفافیت پاسخگویی.
بله. میشه عنصر اثر بخشی که از نگاه من مردم داره میگذره. یعنی ما اگر سامانه های شفافیتی چه در حوزه خود مجلس داشته باشیم، چه در حوزه مثلا عرضم خدمتتون که دستگاه ها و مثلا بودجه داشته باشیم، خیلی کمک کنه.
در مورد مجلس الان زیر ساختاش فراهم شده. یعنی ما یه شبکه الکترونیک کامل تهیه کردیم که کل فرایندها، اگر میبینید در این دوره مجلس هم مباحث مجلس داغ‌تر شده، برای که بعضی از اموری که پنهان بوده در مجلس گذشته منتشر میشه الان. یعنی الان طرح‌ها، لوایح گذشته نظارتی، اینا منتشر میشه، کامل نیست البته. زیر ساخت الکترونیک انتشارش هم هست. یعنی الان مجموعه فرایندها و عملکرد همه نمایندگان و همه دستگاه مرتبط با مجلس، امکان انتشارش رو ما به وجود آوردیم. این نیاز باید به تغییر کرد مجلس داره.
بله.
که امکان اجراش رو به ما بده.
مثلا شفافیت آرا هم الان امکان اجرا
داره. بله، امکانش هست. یعنی هم رأی بیاره، ما هفته آینده امکان عملی، یعنی زیر ساخت فناورانه‌شو فراهم کردیم. می‌دونیم دونه به دونه نمایندگان رو، حتی با این که توضیح هم بتونن بدن کنار رأیشون که چرا موافق بودن، چرا مخالف بودن.
یعنی یه هفته که خیلی زیاد آیدون تو آنلاین دیگه رأی میدن، همونجا معلوم میشه آقای مثلا قاضی
بوده. بله، بعد امکان توضیح هم گذاشته. بله. برای هر نماینده.
آره.
یعنی غیر از اینکه رأیش منتشر میشه، تقریبا 3 ثانیه بعد منتشر میشه.
آره آره.
یعنی فاصله بین رأی دادنش و انتشار عمومی 3 ثانیه است. حالا 3 ثانیه که من میگم، چون بچه فناوریمون میگن 3 ثانیه.
بله بله بله.
ولی و بعد هم 24 ساعت مثلا اجازه داره اون نماینده کامنت بذاره. بتونم بگی که آقا چرا من مخالف بودم، چرا موافق بودم، که مورد سوال قرار نگیره. ولی باز یه صفحه مجزا گذاشتیم برای هر نماینده‌ای که مردم بتوانند در اتاق عمل کرده و نظر بدن و او بتواند پاسخ بده. همه اینا پیش بینی شده. یعنی ما تو این اجلاسیه‌ای که در ژنو بود، وقتی که این زیرساخت رو معرفی کردیم بین پارلمان‌های دنیا، به عنوان یکی از پارلمان‌های ممتاز جهان شناخته شدیم. مسئله اجراشه.
ایشالله اجرا بشه. آره، ما تو طراحیش جزء پارلمان
شما تو این برنامه‌تون مطالبه کنید که همین مجلس تا تمام نشده یا اول مجلس آینده.
نه، ما حالا این مجلس رو دیگه کاری نداریم. این مجلس همین بودجه رو تصویب بکنه و انتخابات مردم بشه، خوبه. ولی ما مجلس 11 اون که شروع بشه، آقای دکتر دیگه ولکن شما نیستیم به ما. به
من که میام، من که رفتم فراهم کردم مقدماتشو. ما که پایگاه طرح شفافیت آرا رو علنی شدن آرا هم بنده جز مبدعین اولیش هستم. بله. دوستان اول نشستیم و طرحی کردیم
دیگه ما میاییم پای سرتون که ایشالا این کار انجام بشه. یه چیز دیگه هم بپرسم و بعد مصدع نباشم زیاد، اونم اینه که آقا روی بحثای دستگاه های نظارتی ما تو برنامه شش دستگاه